در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم و قرار هست که در این برنامه درباره یکی دیگر از ابعاد حقوق بشر آمریکایی صحبت بکنیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
سخنگویان دولت آمریکا بحث حقوق بشر، بحث موشکی، بحث سلاح، اینا رو به میان آوردن. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمیکشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست، از 100 رقم حرکت خلاف حقوق بشر به اونها، شاید 90 رقم 80 رقمش رو مردم دنیا نمیدونن. همون 10-20 رقمی که میدانن یک کتاب قطور سیاه هست. زندان گوانتانامو رو همه میدونن، زندان ابو غریب عراق رو همه میدیدن، شرکت بلکواتر رو همه دیدن، حمله به کاروانهای عروسی افغانها رو دیدن، کمک به تروریست های نامدار رو که افتخار میکنن به تروریست بودن خودشون همه دیدن. اینا همه عهدشکنی ها رو دیدن، دروغگویی ها رو دیدن، اینا همه دنیا دیده است. باز اینا میگن حقوق بشر، به خجالت هم نمیکشن. واقعا این مقدار وقاحت در رفتار اینها چیز عجیبی است.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم و امروز قرار هست درباره مشروعیت بخشی به جنگ علیه تروریسم در سیاست خارجی آمریکا صحبت بکنیم. میمونه که دیگر از ابعاد حقوق بشر آمریکایی. 30,035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. از طریق این دو پل ارتباطی میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه گفتگوی سیاسی با ما در میون بگذارید و از طریق سامانه پیامکی 30,035 هم میتونید در برنامه امروز مشارکت داشته باشید. با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که گفتگوی سیاسی رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه های پیشین گفتگوی سیاسی و دیگر برنامه های رادیو گفتگو در اختیار شماست. اما در برنامه امروز آقای دکتر سید حسین موسوی فر، مدرس و پژوهشگر حقوق بین الملل، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند و در فواصل برنامه هم مهمانان دیگری به جمع ما خواهند پیوست. آقای موسوی فر سلام، بر شما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، ممنون از همراهیتون در بخش مقدماتی گفتگو. نگاهی داشته باشیم به روندی که در ایالات متحده آمریکا دنبال میشه و به تعبیری استفاده ابزاری که از حقوق بشر میشه در حوزه‌های مختلف، به ویژه در موضوع بازاد بگیم به بهانه مبارزه با تروریسم که در این کشور داره دنبال میشه در سیاست خارجی آمریکا. از این منظر چه رفتارهایی و چه برنامه‌هایی رو میتونیم که ببینیم و چه تحلیلی را در این باره به شنوندگان ارائه بکنیم؟
بله، عرضم خدمت شما که اگه ما بخوایم تحلیل جامعی نسبت به این پدیده داشته باشیم، یعنی مشروعیت بخشی به مقابله با تروریسم با آن خانشی که ایالات متحده مطرح میکنه، ابتدا باید یک در واقع بازخوانی و بازشناسی داشته باشیم از الفاظی که به کار برده میشه. این الفاظ هر کدوم یک بار معنایی داره، این بار معنایی به لحاظ حقوقی اول باید دید چی هست، یا حالا روی اون آمریکایی ها چه اقداماتی رو انجام میدن. اصل مبارزه با تروریسم مستحضر است این که در عالم بین المللی به لحاظ حقوقی طوری در واقع صورت بندی شده که تقریبا در حوزه سازمان ملل متحد یک همداستانی وجود داشته و داره نسبت برخی از گروه های تروریستی و سازمان های تروریستی که از قبل بودن، حالا مثل القاعده، مثل طالبان و این اواخر داعش و برخی گروه های دیگری، که حالا بماند که خود این گروه ها رو چقدر تأثیر داشته آمریکا، برخی رو صراحتا اقرار کردن مقامات وقت دولت آمریکا که دست داشتن در ایجاد اونها. فارغ از این قصه به نظر میاد که ما اگه بخوایم ببینیم خب تروریسم به لحاظ بین المللی چی هست و بعد بریم سراغ این که آیا مشروعیت بخشی که آمریکا میده درست هست یا نه، باید بدونیم که در قالب نظمی که وجود داره و این شرایطی که در حقوق بین الملل و عالم بین الملل وجود داره، یک معدود سازمان ها و گروه هایی هستن که مشخص هست و در لیست در واقع مقابله با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل وجود داره. بنابراین به نظر میاد هرچی که خارج از اون باشه یا تشدید اون باشه یا در نظر نگرفتن اون حتی باشه، چون مواردی دیده شده که خود آمریکایی‌ها هم به واسطه منافعی که داشتن مثلا در مقابل برخی از شاخه‌های داعش این رو در واقع استخفاف دادن و توجه بهش نکردن، ولو این باشه نباید در واقع خارج از این لیست و این فهرستی که خدمت شما عرض کردم و میتونه حالا با یک تسامحی قانونیت داشته باشه مشروعیت رو تفسیر کرد. اما خود لفظ تروریسم در مورد خود تروریسم بحثه. ما میدونیم که مفهوم سازمان تروریستی و گروه های تروریستی الا این چند مورد بارزی که خدمت شما عرض کردم و تقریبا دنیا هم داستان هست نسبت به اونها، ما نسبت به بقیه مواردی که خصوصا آمریکایی ها میان استناد میکنن و گاهن دیده شده که ارتش رسمی یک کشور مستقل و دارای حاکمیت رو میان و یک جانبه و نامشروع وارد لیست تروریسم میکنن، اینها کاملا مسئله مشروعیتشون با چالش مواجه هست. لذا ما وقتی به این مرحله میرسیم میبینیم که در بحث مشروعیت ایالات متحده با یک در واقع بحران مواجه هست. استدلالاتش این استدلالات محکمی نیست، کاملا شخصی و کاملا یک جانبه و نامشروع در مواردی میاد و وقتی که میخواد وارد عمل تجاوزکارانه بشه و توسل به زور بکنه، طرف مقابل رو وارد تحلیل های خودش میکنه که مفهوم تروریسم رو بر اونها تحمیل بکنه، در حالی که مفهوم تروریسم نه تنها در تعریفش به جز اون چند موردی که خدمت شما عرض کردم در دنیا اختلاف جدی وجود داره، یعنی یک تعریف جامعی وجود نداره از مفهوم تروریسم، که حتی همون مفهومی هم که وجود داره در این که آیا ایالات متحده خودش در ایجاد اونها دست داشته یا نداشته که در برخی موارد قابل اثبات هست بحث هست. حالا شما ببینید که در این شرایط مهالود و پیچیده بیاد ایالات متحده استناد در واقع بلاوچی هم بکنه، این رو توسعه بده یا این رو بیاره به ارتش‌های رسمی کشورها هم در واقع گسترش بده و با بهانه اون مبادرت بکنه به حمله نظامی یا اقدامات تحریمی نامشروع.
اساسا اگر بخوایم با همین توضیحی که جناب علی بیان کردید نگاه بکنیم، کاملا غیر قابل پذیرش هست که به بهانه مقابله با تروریسم آغازگر جنگ باشیم. یه موقع است یک جنگی اتفاق میفته و مثلا خود جمهوری اسلامی که اتفاق افتاد جنگ تحمیلی و دفاع کرده از خودش، از نظام خودش و از مرزهای خودش، اما اینکه به نام تروریسم یا همون تعابیری هم که جناب علی به کار بردید و توضیحی که دادید به این بهانه آغازگر جنگ بخواد باشه هیچ
توجیهی نداره.
توجیهی نداره و هیچ مشروعیتی نداره.
درسته. ببینید خیلی بخوام خلاصه و واضح‌تر خدمت شما عرض بکنم، فارغ از اینکه روی بحث مفهوم و تعریف تروریسم همچنان با ایالات متحده بر سر و خیلی از کشورهای دیگه بر سر مفهومش اختلاف وجود داره، ولی یه واقعیت رو من خدمت شما عرض بکنم، به هر روی این پدیده هایی که ایالات متحده گسترش داده و در قالب تروریسم و به بهانه تروریسم و در چتری که ایجاد کرده به بهانه تروریسم به اونها در واقع چه حمله نظامی چه حمله اقتصادی فرقی نمی‌کنه، اینها رو انجام میده، در عالم خلأ که وجود ندارن. اینها مستقر هستن در یک جغرافیایی، در یک جایی که به اونجا یک کشوری گفته میشه و ما در کره زمین جایی نداریم که تعیین تکلیف نشده باشه. لذا ما میبینیم که به هر روی یه مدخلی هست، یه مفری هست این بحث مقابله با تروریسم برای ایالات متحده که اگر میخواد یک کشوری رو تحت فشار بذاره یا حضور خودش رو در یک منطقه گسترش بده یا اقدامات مخربی بکنه و یه جایی رو با شکنندگی مواجه بکنه، بیاد استدلال بکنه و استناد بکنه بحث مقابله با تروریسم، در حالی که مقابله با تروریسم کاملا روشن هست. بحث شورای امنیت و کمیته ها و کمیسیون هایی که در راستای مقابله با تروریسم هست کاملا روشن و واضح هست، بماند که روی برخی از اونها همطور که عرض کردم بحثی وجود داره، مسائلی وجود داره، اما در این حال ما میبینیم که ایالات متحده در مواقع متعددی با استناد به اونها سوء استفاده کرده و این رو گسترش داده و مشروعیتش به لحاظ حقوقی دست کم زیر سوال هست.
خیلی متشکرم جناب آقای نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای نوروزی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام دارم، عرض ادب دارم، شهادت امام جواد علیه السلام رو به محضر همه شما تسلیت عرض میکنم. در خدمت هستم، بفرمایید. انشاءالله.
خیلی متشکرم، ممنون از همراهیتون. آقای نوروزی درباره استفاده ابزاری آمریکا از حقوق بشر داریم صحبت میکنیم در این برنامه. آمریکا برای پیگیری اهداف خودش و نیات باید بگیم استکباری خودش و توسعه طلبانه خودش حقوق بشر رو یک ابزاری قرار داده، هم برای مقابله با کشورهایی که در راستای منافع خودش نیستن و هم همون کشورها رو به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی میکنه. تحلیل جنابالی از رفتارهای دوگانه و اقدامات دوگانه و شاید چندگانه ایالات متحده آمریکا در برابر موضوع حقوق بشر، در برابر موضوع تروریسم و جنگ هایی که به بهانه تروریسم در عرصه جهانی رو انداخته چه است؟
عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. خب از قدیم، یعنی از قبل از اسلام، در تاریخ ادیان الهی وقتی ما نگاه میکنیم، مستکبرین و ستمگران گردنکش و بزرگ همیشه برای در حقیقت رله کردن اهداف خودشون و جرم و جنایاتی که انجام میدن یه قانونهای نوشته و نانوشته ای رو دنبال میکنن. مثلا فرعون اون همه ظلم و ستم میکرد، میگفت انا ربکم الاعلا، خودش رو خدا فرض کرده بود، به مردم تحمیل کرده بود من خدام، عده‌ای هم پذیرفته بودن و ظلمی که میکردن میگفتن خداست، آقای خدا دیگه، خدا به اعلاس هر کار میخواد انجام میده. آمریکا متاسفانه خب بعد از جان گرفتن و پا گرفتن در جنگ جهانی دوم، در حال این فرمول رو در واقع حالا به عنوان اولا قطب‌های قدرت، بعد هم به عنوان آمریکا و امپریالیسم غربی، اینا خب ایستری فرمول‌هایی رو در جهان فرمالیزه کردن، یعنی در واقع این آمدن قانون حقوق بشر رو تنظیم و ترتیب کرد دادن، یا مثلا شورای امنیت سازمان ملل، یا خیلی از این نهادهای دیگر که در جهان اینا رو تنظیم کردن که اکثر اونها برای اهداف ددمنشانه خودشونه و ستمگرانه خودشونه، یعنی به این معنا که وقتی انسان نگاه میکنه، وقتی انسان توجه میکنه، میبینه خب این قتل‌های خاموش یا مثلا اعدام‌های با قرص، اعدام‌های با برق، اعدام‌های با شوک و شکنجه، زندان‌های گوانتانامو، این نوع توحش، یعنی اون چون که ما دیدیم از امپریالیست‌ها، حالا چه در اسرائیل و زندان‌های اسرائیل که اینا، یا در زندان‌های رژیم خونخوار شاهنشاهی ایران که اون زمان پهلوی سوزاندن با سیگار و آویزان کردن و ناخن کشیدن و خیلی از این مسائل، این سبک در واقع شکنجه های غربی بوده و آمریکایی بوده. همیان در عربستان، خب عربستان کشوریه در واقع وابسته به آمریکا، وابسته به غرب، امیتران میاد اونجا شمشیر بازی میکنه، اون اوباما میاد اونجا و الان هم خب میبینید که این رفت آمدها هست در اونجا، انسان ها رو گردن میزنن، در ملای آن با شمشیر گردن میزنن. وقتی اینا یه قانون بشری درست کردن، مثلا فرض بفرمایید این قانون بشریشون برای کیه؟ برای کسانی که در واقع اگر میخوان از حقشون دفاع کنن، مثل مردم فلسطین یا مثل مردم یمن یا مثل مردم ایران، خب بعد اونها مثلا میان هزاران فتنه و توطئه و منافقین و شریک های فدای خلق و از حزب دموکرات کردستان و از این مسائل ترتیب میدن اطراف مملکت ما و ظلم و ستم میکنن. بعد اگر ما از حقمون دفاع میکنیم، چه قیصریه رو با آتش میکشن که آی وای اینجا یه کار خلاف حقوق بشر انجام شده، خلاف حقوق انسان. یک نفر مثلا نشون میده در زندان های ایران رو یک کاری، مثلا یک زندانی دوتا سرباز گرفتن بردنش، پیرهنش مثلا در این بردن پاره شد، وای اسلاما، وای انسانا، فریادشون بلند میشه. به هر حال اگر مثلا مردم فلسطین یک دفاع کوچیکی از خودشون انجام میدن، آی اینها نمیدونم ظالم هست و غمگرن، یا مردم یمن اگر هم ایستادن در مقابل این ائتلافی که اینا تشکیل دادن، خب شما ببینید واقعا، خب اگر این نهاد حقوق بشری درست کردن، واقعا حقوق بشره، مدافع انسانه، مدافع بشریته، خب چطوره که فرض بفرمایید اینها در عربستان در ملعان گردن میزن حرف نمیزنن؟ چطور در اسرائیل همه دختر و پسر فلسطینی تو زندان هاشون هستن و بدترین شکنجه هاشون شکنجه میشن، و حالا که این اسرائیلی ها آمدن قصف کردن، آمدن زورگویی کردن، حالا مثلا یه فلسطینی حرف میزنه در ملای هم میکشن، چقدر کشتن، چقدر از بین بردن، این چه نوع حقوق بشریه که حرف میزنن؟ اون وقتی وقتی ایران حالا در این تروریستان میان مثلا خودشون که دیدید که شهید سلیمانی ما رو شهید کردن و علنا گفتن ما زدیم، ما کشتیم، ما طراحی کردیم، یک جنرالی که نظامی مدافع بشریت انسان مقابل داعش ایستاده باید بهش مدال جهانی بدن، طراحی کردن ایشون رو شهید میکنه، بعد میگن ما شهید کردیم چون ضد آمریکا بود، یا مثلا سردار دکتر فخری زاده ما رو شهید میکنه، یا غیر از اینها زیاد. اصلا این ترورهای بیولوژی چی انجام میدن؟ چقدر نیروهای مجلس ما، نیروهای دولت ما، نظام ما رفتن خارج، خب جاسوسای آمریکایی نفوذ کردن و ترور بیولوژیک انجام دادن و از بین بردن افراد ما رو. خب آیا واقعا اینها ظالم نیستن، اینا ستمگر نیستن، اینا جنایتکار نیستن. این چه حقوق بشری، این چه حقوق انسانی، عرض کنم حضور نداشتن، این چه حقوق بشری؟ اون بر عرض کنم ظلم و ستم، بعد اگر کسی هم در مقابل اینو حرف میزنه چهار تا کلامی مقابل ما میستند و فریاد و عرض کنم اینا. لذا ما معتقد هستیم که در واقع شما میبینید که الان بطور اوکراین یا آقای یهودی یا آقای به مکتب هندویزم کشورش با آتش شیشیده نابود کرده، اونا با اونا حقوق بشر رو کمک میکنن.
درست.
انسانی که ظلم و ستم و جنایت و هر چیزی رو فرض بفرمایید داره رواج میده. خب
بله.
پس بنابراین اگر این چه نوع حقوق بشریه، اگر حقوق بشر منظور جاسوس پردازی در جهانه، اگر حقوق بشر منظور است که بشر آمریکایی، بشر امپریالیستی، بشر صهیونیستی، انسان‌های دیگه بشر نیستن، یعنی یمنی‌ها بشر نیستن، ایرانی‌ها بشر نیستن، فلسطینی‌ها انسان نیستن، افغانی‌های مظلوم بیچاره بدبخت هم انسان نیستن، خب پول‌های اونها رو دزدیدن بردن نمی‌دن بهشون، کلی سرمایه ما رو بلوکه کردن دزدیدن به ما ندادن، علناً به نیروهاشون در جهان میگن کشتی اینا رو بدزدین. بعد فرض بفرمایید این چهار تا کلام به عنوان حقوق بشر و غیره و اینها در جهان.
بسیار
خوب. به نظر ما این شکل دهی این در واقع نهاد حقوق بشر و غیره اینا این چیزهای فرمالیته ای که اینها شکل دادن و شکل میدن، اونم برای اهداف امپریالیستی و زورگوی خودشون، مثل اون فرعونهای قدیم که میگفتن انا ربکم الاعلی.
بسیار خوب.
ما خدای شما، ما قدرت داریم، هر کار میخوایم میکنیم، شما مگه مقابل ما بیستی ما از بین میبرتون، برگشی میکنیم، تحمیل، تصمیل، تحمیل، نابودتون میکنیم و حق هم نده حرف بزنید. چرا نهاد حقوق بشر؟ چرا نهاد حقوق بشریه که وزن بفرمایون بیچاره های یمن اصلا قضاها دارن بخورن؟ یعنی افغانی الان اونجا زلزله شده با حقوق بشر، مردم بیچاره بیکستون بیابان پوراشون رو بردید، خب یکی مدار بدین تا اونا خونه سازی کار برای افغانی های در ایالت خوس، فرزن مثلا مردم مظلوم فرزن لبنان یا مردم نجیب ایران. الان اگر بناست متوحشین انسان کشها مثل وهابیت سعودی و غیره اینها یا اون داعشی ها که انسان خلبان اردن رو سوزوندن، یه حرف نزدن که بگن آقا این داعش ظالم ستمگر غیره، ما دیدیم روسیه آمد با کمک ایران و با کمک سوریه اونجا دمار داعش رو در آوردن. آیا آمریکا این کار کرد؟ نه تنها این کار نکرد، بلکه هواپیماها بلند میشن، هلیکوپترها نیروهای سران داعشی میبردن اسرائیل. اینا خوب اسرائیل ایالت یکی از ایالتهای مرتبط به آمریکاست، باید اونجا جلو میگرفتن، اونجا شکنجه میکردن.
بسیار خوب. خیلی متشکرم، ممنون. آقای نوروزی، خدا نگهدار. خدا نگهدار. همراه ما باشید از دانش نونده آقای دکتر هیبت الله نجندی منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم به جمع ما پیوستن و در استودیو رادیو گفتگو حضور دارن. آقای دکتر سلام، بر شما خوش آمدید.
سلام و عرض احترام دارم خدمت جناب علی و همکارانتون و همینطور میهمان محترم برنامه و شنوندگان برنامه شما.
خیلی خوش آمدید. بخش زیادی از صحبت های نوروزی و جناب علی شنونده بودید و قبل از اون هم با موسی فرما بحث را آغاز کردیم. تحلیل جناب علی رو هم بشنویم در ابتدا از استفاده ابزاری آمریکا از حقوق بشر برای نیات توسعه طلبانه خودش.
خیلی متشکر هستم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما. عرض کنم در این هفته‌ای که در کشور ما هم شناخته میشه به هفته حقوق بشر آمریکایی خدمت شما هستیم و خب اصولا دولت ها برای حفظ منافع ملیشون و رسیدن به منافع ملی خودشون یا تأمین منافع ملی خودشون از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند، یعنی در سیاست خارجیشون هم در حقیقت یک ابزارهایی را استفاده می کنند که گاهی به عنوان اهرم فشار یا چانه زنی هم برای گرفتن امتیاز ازش استفاده میکنند. یه وقتی هست مثلا یه کشوری صنعت اتومبیل خوبی داره و اون رو در واقع به عنوان ابزار قرار میده و میاره برای ابزار مذاکره و چانه زنی. گاهی حتی تسلیحات نظامی هست در واقع، گاهی دانش فنی هست. و به نظرم امریکایی ها بعد از اینکه یک مدتی بحث تکنولوژی و خصوصا خودروسازی را به عنوان ابزار در سیاست خارجی خودشون داشتن، متاسفانه این واژه مقدس حقهای بشری را هم در حد یک ابزار برای چانه زنی، برای اهرام فشار، برای نیل به اهداف در واقع خودشون و همپیمانان خودشون تنزل دادن و پایین آوردن. این یک در واقع شعار نیست، یک احساس نیست. ما در موارد متعدد میتونیم در واقع در شواهد تاریخی این را اثبات بکنیم. اگر یک کسی الان اعلام بکند که من برای رضای آمریکا و برای اعتلاء هژمونی آمریکا نسل زدائی میکنم، آدم میکشم، کسی باش کاری نداره. اگر من برای در واقع اعتلاء آمریکا یک نظام خفقان ایجاد میکنم، نظامی که اصلا ابتدایی ترین در واقع مفاهیم دموکراسی رو هم نمیشناسه، بازم کسی باهاش کار نمیکنه، کاری نداره. اما اگر همین مجموعه بخواد بگه من میخوام به عنوان یک در واقع حاکمیت مستقل، چیزی که در منشور سازمان ملل متحد برای هر دولتی در واقع شناخته شده و یک اصلی داریم به نام تعیین سرنوشت، تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، میخوام خودم در واقع تصمیم بگیرم بدون مداخله در واقع کشور دیگری، بدون اینکه وامدار کشور دیگری باشم، اون میشه در واقع یک کشور بد. حتی اگر بالاترین در واقع معیارها و استانداردهای حقوق بشری رو هم رعایت بکنه، چون در اون چارچوبی که در واقع تعریف شده برای رسیدن به اون هدف در واقع تلاش نمیکنه. پس بنابراین بدیهی است که در واقع ما میبینیم استفاده از حقوق بشر یک ابزار هستش. من دو تا مثال رو میزنم خیلی کوتاه. یکی در واقع نیروهای آمریکایی در افغانستان. خب اینا مرتکب در واقع جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شدند. زمانی که دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری وضعیت در واقع امریکا را مطرح میکنه، یکی از اون متهمین در واقع نظامیان آمریکا و نیروهای CIA هستش. اما دولت امریکا در واقع اعلام میکنه که من طرف اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیستم و بنابراین در واقع پاسخگو هم نیستم. اما زمانی که بحث در واقع روسیه و اوکراین به وجود میاد، من نمیخوام که قضاوت بکنم بگم کدوم کار درست هست یا نیست، فقط میخوام بحث استفاده ابزاری از حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری، همین امریکا در واقع میاد تلاش، یعنی حمایت 100% خودش را اعلام میکنه از دیوان بین‌المللی کیفری، از دادستان، برای اینکه وارد در واقع وضعیتی بشه که مثلا یک قسمش روسیه است، یک طرفش که اصلا طرف اساسنامه نیست، یعنی دقیقا در جایگاه خود امریکاست. اما اینجا از اون جاهایی است که به نام در واقع دفاع از مردم حالا اوکراین، به بهانه قرار دادن در واقع حقوق بشر، میخواد یک به قول معروف امتیاز سیاسی هم از روسیه بگیره. این یک مورد که در واقع شما به صورت واضح میبینید. و باز در کنار این، یعنی امریکا یک مجموعه واحد نیست. انگلستان رو نگاه میکنید، آقای کریم خان، دادستان در واقع دیوان بین‌المللی کیفری، اونم دقیقا در همین راستای استفاده سیاسی و ابزاری از نهادهای حقوق بشری و حتی خود حقوق بشر استفاده میکنه. تو وضعیت افغانستان اعلام میکنه که خب ما تمرکز اصلیمون در واقع روی نیروهای طالبان و نیروهای در واقع نظامی خود افغانستان هستش، فعلا بر نیروهای آمریکایی تمرکز نداریم. یعنی در واقع دادستان قبلی اومده اثبات کرده، استنادات قوی آورده که در واقع نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا در افغانستان و حتی خارج از افغانستان علیه شهروندان و غیر نظامیان افغانستانی مرتکب جنایت بین‌المللی شدند. اما فعلا چون دادستان یک رویکرد سیاسی داره، میگوید نه، ما فعلا آمریکا را از دستور کار خارج میکنیم. این در واقع نگاهی است که امریکایی‌ها مثلا توی وضعیت فلسطین و اسرائیل که کارشناس محترم قبلی هم اشاره فرمودند، امریکایی ها علی‌رغم اینکه به وضوح میبینند حقوق بین‌المللی بشر دوستانه، حقوق بین‌المللی بشر توسط رژیم صهیونیستی نقض میشه، ولی باز همچنان در واقع حمایت مطلق و 100% خودشون را از اسرائیل اعلام میکنند. حتی جالب بود